روزگارتون خوش، تنتان درست، اندیشتون بیدار و عاطفتون زخمی مباد. من مانی هستم. به همه بینندگان ارجمند که شما هستید درود میگویم در آغازهای این پاییز. یک مسئله که مسئله روز هست، رابطه ایران است با اسرائیل. از زمانی که اسرائیل، کشور اسرائیل تأسیس شده تا به اکنون، که دو مرحله معین داشته است و یک مرحله که احتمالا ممکن است پیش بیاید، اما میتوان حد زد که چگونه است. من از هوش مصنوعی که او رو یک رفیق و یک همراه میدونم، بیان که خود هوش مصنوعی هم میگه که هوش مصنوعی ممکن است اشتباه هم بکنه، من هم این را میدانم. با این همه چون بیطرف است، ماشین است، عاطفی نیست، نه سلطنت طلب است، نه جمهوری خواه است، نه طرفدار جمهوری اسلامی است، نه طرفدار اسرائیل است، مجموعه از اطلاعات جماعت جهانی است. به زبان فارسی برای من میگه، به زبان آلمانی برای آلمانیا میگه و الی آخر. از او پرسیدم که شما رابطه ایران و اسرائیل رو در طول تاریخ کشور اسرائیل چگونه میبینید؟ و ایشون پاسخ داد به من که درود بر شما مانی عزیز، رابطه ایران و اسرائیل موضوعی است پیچیده و پرفراز و نشیب که در سه دوره اصلی قابل بررسی است: دوران پهلوی، دوران پس از انقلاب 1357 و وضعیت کنونی با حضور اپوزیسیون هایی مانند رضا پهلوی. دوران پهلوی از سال 1327 تا 1357، ایران در زمان محمد رضا شاه پهلوی دومین کشور مسلمان پس از ترکیه بود که اسرائیل را عملا به رسمیت شناخت، اگرچه نه به صورت رسمی دیپلماتیک. همکاری های اطلاعاتی، نظامی، کشاورزی و اقتصادی بین دو کشور بسیار گسترده بود. این واژه اطلاعاتی رو من توضیح میدم، برمیگردد به کارهای جاسوسی و برخورد با مخالفین رژیم و کارهای اطلاعاتی و امنیتی و در واقع خبرچینی که اون دو نظام با همدیگه کار میکردن. پایان نقل قول از خودم، پایان گفتار خودم. بعد موساد و ساواک در آموزش و سازماندهی همکاری نزدیک داشتند. آموزش، اینو من پرسیدم، آموزش چه چیزی و سازماندهی چه چیزهایی؟ اینا همون همکاری های اطلاعاتی هستند که اون موقع بیشتر متمرکز بود علیه چپ ها. و دیگر که پروژه خط لوله نفت ایلات اشکلون یکی از همکاری های مهمی بود که نفت ایران را به اسرائیل و از آنجا به اروپا میرسند. شاه از اسرائیل به عنوان متحدی استراتژیک علیه پان عربیسم جمال عبدالناصر استفاده میکرد. و اما پس از انقلاب 1357، جمهوری اسلامی اسرائیل را دشمن شماره یک اعلام کرد و رابطه را به طور کامل قطع نمود. در قانون اساسی ایران حمایت از فلسطین یک اصل ایدئولوژیک شد. برخلاف پهلوی، ایران جدید به صورت فعالانه وارد درگیری نیابتی با اسرائیل شد. در پرانتز، حزب الله، حماس، جهاد اسلامی و سنوخت. و اما در همین روزگاری که ما هستیم، هوش مصنوعی نوشته رضا پهلوی و اسرائیل. رضا پهلوی بارها از حق موجودیت اسرائیل دفاع کرده و گفته در صورت تغییر حکومت رابطه دیپلماتیک با اسرائیل برقرار خواهد شد. برقرار خواهد کرد. در مصاحبه ها از حل مسئله فلسطین بر اساس دو دولت دفاع کرده. اونم مدل غربی. برخی منابع اسرائیلی مانند یروزلم پست گزارش دادند که رضا پهلوی در پشت پرده رابطه نزدیکی با لابی های یهودی اسرائیلی در آمریکا دارد. او در آوریل 2023 در سفر غیر رسمی به اسرائیل با اسحاق هرتزوگ دیدار کرد و به یادبود هولوکاست یاد وشم گل گذاشت. این حرکت بسیار بحث برانگیز شد و در ایران و حتی در میان بخشی از اپوزیسیون واکنش منفی برانگیخت. خب پاسخشون طولانی تره، جزئیات بیشتری داره، اما من وقت برنامه رو نمیگیرم چون من میزبان یک دوست روشنگر هستم که خوشبختانه در این رسانه هم با شما با ایشون آشنا هستید، در جای دیگه همشون فعال هستن، جناب طهمورث زمانی که من تصویرشون رو روی صفحه بیاورم. من بی‌تعارف میگم آقای طهمورث زمانی بسیار با تاریخ گذشته و از صفویه به این سوی ایران کلنجار رفته، مطالعه کرده و با دوستانش کلی مطالب مستند رو گرد آوری کرده اند که باید شاید نزدیک به 10 جلد کتاب از درون اونها استخراج کنند، منتشر کنند. اما در روزگاری که مردم پشت به کتاب و اندیشیدن کرده اند، نه همه مردم البته، و بازار کتاب تقریبا می شود گفت بسیار افت کرده، با کدام سرمایه می شود چون کاری را کرد؟ کدام ناشر حاضر است که سرمایه گذاری کند مثلا 50 جلد از گردآوردهای این گروه رو، گروه پژوهشگر رو، از جمله آقای طهمورث زمانی هم جزو اون گروه هستند، رو چاپ و پخش بکنه؟ من فقط می توانم آرزو کنم چون این اتفاقی بیفتد، یا آنلاین یا به صورت مکتوب. خیلی خوش آمدید جناب طهمورث زمانی گرامی. خب این موضوع رو که من از هوش مصنوعی پرسیدم و بخشی از جوابش رو خوندم، موضوع بحث امروز است. شما رابطه اسرائیل و ایران در دوره پهلوی و در دوره جمهوری اسلامی و اکنون چگونه میبینید و این نزدیکی آقای رضا پهلوی رو با موساد با اسرائیل چگونه ارزیابی میکنید؟ این چه ثمراتی برای گروه سلطنت طلب دارد، چه ثمراتی برای مردم ایران دارد؟ و ما میدانیم که بزرگترین مانع رابطه سالم و برابر حقوق میان همه کشورها و ملتها امروزه در ایران جمهوری اسلامی است. به همین خاطر همه مردم ایران شود گفت، یا اکثریت نزدیک به مطلق مردم ایران از جمله شما و من، میکوشیم که این مانع بزرگ همکاری بین المللی از سر راه کشور ایران برداشته شود. چگونه؟ اون رو دیگر اهل میدان باید تعیین کنند. ما تنها روشنگریم و آنچه را که میدانیم با شما در میان میگذاریم. خب جناب زمانی گرامی، من میکروفون رو به شما میسپارم و خود میآموزم و میشنوم. بفرمایید.
خواهش میکنم. درود بر شما جناب مانی و درود بر دوستانی که این برنامه را خواهند دید و یا خواهند شنید. ببینید، در رابطه با کشور ما و اسرائیل، ما باید اول مشخص کنیم که جایگاه ما در دنیای امروزه به عنوان جایگاه کشور ایران منظورمه در کجا قرار گرفته؟ در دنیایی که شما الان میبینید ترامپ نیرو فرستاده برای ونزوئلا، دلیل آورده که اینها قاچاقچی هستن، من آمدم اون که 10,000 نیرو مستقر کرده که میخواد اونجا را بگیره، و دولت قانونی ونزوئلا را سرنگون کنه و یک گروه دیگه ای را که وابسته به خودش هستن را به قدرت برسونه. در عراق هم ما دیدیم این کار را کردن، یه دفعه عنوان کردن که چیز کشتار سلاح کشتار جمعی داره صدام، بهانه ای کردن برش داشتن. در لیبی هم ما دیدیم همین برنامه رو انجام دادن، در یک مقطعی که صلاح دیدن یک دفعه عنوان کردن که ایشون 40 و چند ساله که در قدرت، هیچ کشوری اینقدر کسی حاکمی درش در قدرت باقی نمونده. حالا خودشون هم در نظر نمیگیرن که ملکه انگلیس 60-70 سال در قدرت بود، در صورت انداختن این شخص را. ببینید ما باید جایگاه خودمون رو بدونیم، ما آیا روابطی که با کشورهای دیگه داریم بر چه مبنایی است؟ ما کشورمون قبل از اینکه وارد برنامه بحث راجع به اسرائیل بشیم، راجع به موقعیت کشور خودمون باید مقداری بیشتر صحبت کنیم. ببینید ما در دوران قاجاریه خب وضع خیلی خراب بود، یعنی از همه لحاظ از دنیا عقب بودیم، از دنیای اون روز، هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ اقتصادی. یک کشوری بودیم، یک مستبدی در رأس کار بود و ما هم به صورت رعایا زندگی میکردیم. بعدها خودمونم از بعد از اون ماجرای جنگ ایران و روس، ما یه دفعه شوکی بر ما وارد شد که خب یه قسمت بزرگی از کشور ما از دست دادیم، و در همون مقطع نسیمی از انقلاب فرانسه به ایران رسید. از اون ور یه سری از ایرانی ها به خارج مسافرت کردند، چیزهای جدیدی دیدن، اینه که تحولاتی در داخل کشور رخ داد. افرادی مثل عباس میرزا، میرزا تقی‌خان امیرکبیر، قائم مقام، اینا افرادی بودن که شروع کردن به اینکه علت عقب موندگی را پیدا کنند و چاره ای کنند این موضوع را، که چه باید کرد. و اول اینکه قبول داشتن که آقا ما عقب افتاده ایم، ما کشوری هستیم که حرفی برای گفتن نداریم، کشوری هستیم غرق در فساد و خرافه و هیچ آینده روشنی هم در انتظار نبود. علوممون بود علوم دینی که این در اروپا سالهاست که اینا را کنار گذاشتن، چیزی به نام علوم دینی در اروپا دیگه مطرح نیست، چون میدونید که در قرون وسطا کلیساها مراکز علمی را میشه گفت علمی تحت کنترل داشتن، و اون علمی را که اونها علم میدونستن به مردم ارائه میدادن، که بعدها در عصر روشنگری اینها کنار گذاشته شدن. ولی در کشور ما این عصر هنوز اتفاق نیفتاد، یعنی عصر روشنگری هیچ وقت به ایران نیامد. و در اون مقطعی هم که کشور ما تجزیه نشد، تیکه تیکه نشد، از شانسی بود که ما همسایه داشتیم مثل انگلیس در هندوستان و همسایه داشتیم مثل شوروی روسیه و موقع در شمال، که این دو به خاطر رقابت هایی که با هم داشتند هیچ کدومشون حاضر نبودن که اون یکی بتونه، به حساب اجازه نمیدادن که اون یکی بتونه کشور ما را در کنترل بگیره. این یه اصلی بود، این یه واقعیتی بود. شوروی روسیه اون زمان اگر هر مقطعی میخواست، همونجور که آمد داشت به قزوین نزدیک میشد که انگلیس ها چاره کردن و از طریق واسطه شدن و تونستن جلوی پیش روی رو بگیرن، همین گونه هم اگر انگلیس ها تنها بودن میتونستن همونجور که هرات را از ایران جدا کردن، قسمت های مختلف افغانستان را جدا کردن، میتونستن این کار را بکنن. اینی که ما اگر کشورمون یک پارچه شد به خاطر درایت سیاست مداران یا قدرت نظامیمون نبود، به علت رقابت این دو ابرقدرت بود که ما سالم موندیم. بعد ما یه انقلابی داریم در کشورمون به نام انقلاب مشروطه که در این انقلاب خب خیلی تغییرات پیدا شد. یعنی ما کشوری شدیم که اولین کشوری بودیم که در آسیا صاحب پارلمان شدیم، صاحب عقل جمعی شدیم که تصمیم بگیره برای اداره کشور. پادشاه را کنار زدیم و تونستیم یک سیستمی پیاده کنیم در کشور. ببینید، ما باید بریم ببینیم عیب کار ما در کجاست، علت عقب موندگیمون در کجاست، اون را پیدا کنیم و ببینیم چگونه می شود این را درست کرد، چگونه می شود این را رفع کرد. در انقلاب مشروطه خب ما دو تا سد بزرگ در مقابل پیشرفت کشور داشتیم. یکی سیستم استبدادی بود که خواهان این بود ادامه بده و یکی هم سیستم روحانیت که هیچ کدوم از اینا حاضر نبودن این سیستم در کشور ما عوض بشه. بعد از این که این انقلاب اکتبر در روسیه اتفاق افتاد و دولت جدید شوروی آمد روی کار و اینها آمدن امتیازاتی هم که قبلا تزارها از ایران گرفته بودن همه را ملغا کردند و حتی بدهی ایران را هم بخشیدن، انگلیس ها در ایران یک کتاس شدن. مشکل ما از اونجا به طرف دیگری سوق پیدا کرد و اون این بود که دنیای سرمایه‌داری اون موقع، دنیای که آمریکا و انگلیس و کشورهای غربی درش بودن، اینها وحشت از این کردند که انقلاب شوروی ادامه پیدا کنه و به کشورهای دیگه هم سرایت کنه. این همون تزی بود که تروتسکی دنبالش بود که این انقلاب را ما نباید محدود نگه داریم در شوروی، باید ادامه بدیم در کشورهای دیگه که بتونیم، وگرنه اگر خودمون را ایزوله کنیم در حال تدافعی قرار بگیریم به نفع ما نیست. از اون زمان شروع شد که انگلیسا آمدن دست گذاشتن رو کشور و قیومیت ما را به عهده گرفتن. ببینید، اینها ماها را، یعنی کشورهای جهان سوم را، مردمش را به عنوان انسان نگاه نمی کنن. اروپایی در آفریقا که میره، درسته در کشور خودشون دموکرات هستن، ولی پادشاه بلژیک نزدیک 2 میلیون نفر را در آفریقا کشت. عکسایی هست که دستای یارو رو مینداختن چون دیر سر کار می آمد، پاشا قطع میکردن. مجازات های بسیار سنگینی برای مردم بدبخت قائل بودن. اینها فقط وحشتشون از این بود که انقلاب شوروی به این کشورها سرایت نکنه و این کشورها از کنترلشون خارج بشن. این مسئله بود که اینا همیشه نگران بودن. مثلا در مورد نفت ما، چرچیل گفته بود که آقا نفت ایران معنی نداره، این منابع زیرزمینی جهانیه که در خاک ایران قرار گرفته. اصلا اینو به رسمیت نمیشناختن که ما انسان‌هایی که در این منطقه زندگی کنیم حق و حقوقی داریم. و خود سیاستمدارهای ما هم این را می‌آمدن تایید می‌کردن. یعنی آقای رزمارا در مجلس آمد گفت ما اداره یه لوله‌هنگ بلد نیستیم، یه کارخونه لوله‌هنگ سازی رو بلد نیستیم اداره کنیم. چطور می‌تونیم ما صنایع عظیم نفت را اداره کنیم؟ از یه طرف هم درست می‌گفت. ببینید، همون نفت را اگر داسی که در ایران پیدا کرد، همون آقای مظفرالدین شاه که نمیدونست اصلا چی هست این مسئله، که گو آقا برید بره و حتی اون پولی هم که گرفت فکر کرد خیلی پول خوبیه که گرفته و اصلا فکر این که این یه منابعی، چون اطرافیان اینا کی بودن؟ یه مش متملق بودن، آدم های کالدان از بین برده بودن، یه مش متملق و ابله و توسری خورد دوروبر اینا بودن که هیچی از سیاست دنیا، از اقتصاد دنیا، از وضعیت دنیا، از صنعت هیچ اطلاعی از هیچی نداشتن. به صورت همون سنتی کشور را اداره میکردن و مثل دوران قرون وسطا، شرایط دوران قرون وسطا در کشور ما حکم فرمایی میکردن. اینه که اینها خود ما هم باور نداشتیم که ما بتونیم صنایع نفت را اداره کنیم، و اگر اینها نمی آمدن این نفت را استخراج کنن، ما که تشکیلاتی نداشتیم برای استخراج نفت، و یا اینکه استفاده ای از این بکنیم، چون این نفت کشورهای اروپایی بودن که در ماشینالات مختلف استفاده میکردن، در صنایع مختلف ازش استفاده میکردن. دست خود ما بود همین بود که ما از 2000 خورده سال بود نفت میشناختیم در جنوب، در همین مسجد سلیمان اینا بعضی جاها به صورت خودجوش حتی میجوشید از زمین، برمی داشتن به شتراشون میمالیدن که کنه شتر خشته بشه، یا به عنوان یه چیزی برای شعله ور شدن یه شعله یه چیزی ازش استفاده میکردن. ولی اینکه بیان صنایعی و باش به حرکت در بیارن، یه همچی مسائلی وجود نداشت. موقعی که ما یه همچی موقعیتی داریم، ما نمیتونیم توقعی رو داشته باشیم که کسی بیاد دست ما رو بگیره، ما رو از این بدبختی نجات بده. یه همچی مسئله ای اصلا وجود نداره در جهان. حالا من منظورم از رابطه است، رابطه بین کشورها بر اساس منافع اینها تعیین میشه که چه منفعتی دارن. کسی اگر متوقع باشه که یه کشور دیگه ای براش میاد یه کاری انجام میده، حالت مادر ترزا رو داره، یا اینکه حالت امام زمانیه داره که بله یه شخصی میاد یا یه جریانی میاد ما رو نجات میده از این بدبختی، یه همچین ماجرایی وجود نداره. در حقیقت، در واقعیت یه همچین ماجرایی وجود نداره. ولی ما فکرمون، علممون، همه چیز دور میزنه در یک تئوری که یک نفر میاد به ما کمک میکنه، یک نفر میاد ما رو از این شرایط نجات بده، نجات میده. بعد علت پیشرفت غرب علمشون بود، صنعتشون بود. ما علم و صنعت نداریم، نداشتیم و امروز هم هنوز نداریم به اون صورتی که در دنیا الان کشورهای پیشرفته دارن. در همه جای دنیا دانشگاه ها مراکز علم هستن، ولی مراکز علمی ما حوزه ها بودن تا همین زمان امیرکبیر که دارالفنون را انداخت، و در همون زمان هم این میسیونرهای مذهبی آمدن چند تا مدرسه درست کردن در آذربایجان و مناطقی از کردستان. علم ما، علومی که در اختیار مردم گذاشته می شد، همون علومی بود که در حوزه ها تدریس می شد، و این علوم هم یعنی مساویس با صفر، یه فقط در حد خوندن و نوشتنه، اونم قرآن را بخونی بدونی هم که معنیش را بدونی، و علومی هم که اینا تدریس می کردن از این بر مبنای علوم امروزه نبود که شما برید در یک آزمایشگاهی، در یک دانشگاهی بیاموزی. بیشتر اینها کتبی را که نوشتن میگن به ما الهام شد. این را چون ما عادت کردیم بهش که میشه به یک علمی دسترسی پیدا کرد بدون اینکه رفت جای آموخت اون را. ما زمانی که میگیم حضرت محمد هر علومی را که داشت به وسیله زبانش گذاشت در دهن علی و علی رو مکید و این علم منتقل شد، و این رو باور داریم. آخوندهای دیگه هم که کتابی نوشتن، برای اینکه این کتابشون ارزشی پیدا کنه، میان میگن که به ما مکاشفه شد، به ما الهام شد. در حالت مکاشفه ما تونستیم این علوم رو به دست بیاریم. خب با این جور تعالیم، با این جور مدارس ما به جایی نمیرسیم که الان میبینید دیگه. ما تا زمان مشروطه واقعا هیچ نبودیم، از سیستم نداشتیم، یعنی دولت نداشتیم. ما یه سری ملتی بودیم که یه چوپانی داشتیم از ما نگهداری میکرد. اطرافیان ما هم همین گونه بود. کشورهایی که الان کشور شدن در اون مقطع اصلا کشور نبودن، یه قسمتی از عثمانی بودن. بعد ببینید، من میخوام شرایط اون مقطع خاورمیانه به شما عرض کنم که یه سری کشورهایی بودیم که ما قبلا مستعمره و یا تحت قیومیت یک کشور بزرگی مثل عثمانی بودیم، یا مثل ما بین این دو کشور، بین روس و انگلیس سرگردان بودیم. نه علمی در کشور ما تولید می شد، نه صنعتی داشتیم، هیچ نداشتیم. روابطی هم که با این کشورهای دیگه داشتیم نمیتونست بر مبنای روابط مساوی باشه، روابط که شما یه چیزی بدی و یه چیزی بگیری، چون شما چیزی برای دادن نداشتی. شما تنها چیزی که داشتی منابع زیرزمینی تو بود، و این همون است که شما در آفریقا هم همینه میبینید. اینا میرفتن آفریقا منابع رو میآوردن، اون منابع به درد آفریقایی هم نمیخورد، چون نه اون علم را داشت و نه اون تکنولوژی را داشت که بخواد از اون استفاده بکنه. اینها بودن که صاحب علم بودن، صاحب تکنولوژی بودن، و ما گیرنده این تکنولوژی هستیم، استفاده میکنیم ازش. ما هیچ دهنده نبودیم. سال هاست، یعنی ما در علوم جدید و یا صنعت و جدید ما هیچ وقت دهنده نبودیم، ما همیشه گیرنده بودیم. ما هیچ وقت هیچ چیزی اضافه نکردیم به علوم. در هیچ صنعتی ما پیشتاز نبودیم، دنبال رو بودیم در تمام این مسائل. بعد ما دوران رضاخان رو میبینیم. حالا نمیخوام من تو تاریخ برم، چون میخوام مسئله اسرائیل رو مطرح کنیم. در زمانی که ما محمد رضا به قدرت رسید، شما ببینید یک کشوری بود که در اختیار یه شخص جوانی 22 ساله‌ای گذاشته بودن که ایشون البته هیچ کاره هم بود در ابتدایی که در قدرت آمد و انگلیس ها به گماردنش و متفقین. البته بعد از مدتی که گذشت و بعد کشور شروع کرد به احزاب درش پیدا شد، مطبوعات پیدا شد، این مسائل عامل این شد که مردم طرز تفکرشون بره بالا. کتاب آمد در جامعه، روزنامه آمد در جامعه، اینها وسائلی بود که سطح علم و شعور مردم را برد بالا. در اون مقطع بود که آمدن و مسئله نفت و این مسائل پیش کشیده شد که ما یه دفعه شدیم صاحب نخست وزیری که این نخست وزیر از حق و حقوق ما صحبت میکرد. ما قبلا اصلا در زمان قاجاریش حق و حقوقی نداشتیم و هیچ مردم عادی رو عرض میکنن. اینجور نبود که ما بیاییم بگیم آقا ما مردم ایران چرا ناصرالدین شاه نفت داده به مظفرالدین شاه نفت داده به فلان، یا چرا ناصرالدین شاه گمرکات فلان داده به بلژیکی ها یا فلان امتیاز رو داده. میگفت مال کشور مال خودشه، کشوری بود مال آقای ناصرالدین شاه، مال آقای مظفرالدین شاه، ما کاری نبودیم. بعد از مشروطه بود که ما شروع شد این افکار در جامعه رواج پیدا کرد که آقا ما هم دارای حق و حقوقی هستیم. در اونجا بود که این مسائل مثل مسئله حق ما در نفت و حق و حقوق ملت پیش آمد. در همون مقطع اینها آمدن، اروپایی ها گفتن آقا این داستانی که نمیدونم اینها میگن نفت ماست و فلان ماست، اینا رو بذارید کنار. و این در همون زمانی بود که کشورهای جدید و تأسیسی مثل عربستان و اردن و عراق و اینا همه تحت قیومیت انگلیس و فرانسه بودن. اونها بودن که اینها را به عنوان سفیه قبول کرده بودن. قیومیت یعنی شما یه آدمی سفیهی را میخوای برسونی به حساب حق و حقوقش را براش بگیری از دیگران. و در اون مقطع بود که ما مسئله نفت را پیش کشید آقای مصدق، و اون کودتا که انجام شد. بعد از این کودتا اینها آمدن گفتن آقا به شاه که شما این روش حکومت شما فایده نداره، که شما هیچ کاره باشید، پادشاه مشروطه و فلان اینا به درد غربه، مربوط به شما اینا نیست این مسائل. ما در کشور شما یک نفر و میخواییم که با اون یک نفر در تماس باشیم، با اون یک نفر ما بتونیم قرارداد ببندیم. اینجا بود که آمدن کودتا کردن در ایران و شاه را به قدرت رسوندن. برای حفظ شاه اینها مجبور شدن یک تشکیلاتی به راه بندازن که این تشکیلات کنترل کشور در اختیارش بود. در زمانی که ساواک در سال 35 بحث شروع شد، در عمل سال 36 شروع شد به فعالیت. خب یه سازمانی بود ضد جاسوسی و اسمش هم بود سازمان امنیت و اطلاعات کشور. خب سازمان اطلاعات کشوری که به وسیله سازمان اطلاعات انگلیس و سازمان اطلاعات آمریکا تأسیس میشه. هدفش هم این بود که آقا یک، مردم را تحت کنترل قرار بده، دو، جلوگیری کنه از نفوذ شوروی. اینا دعواشون سر منافع خودشون بود، نه اینکه بگن شوروی بیاد ایران، بگن نگران این هستیم که میاد اموال ایرانی ها رو میبره، منابع زیرزمینی ایران رو غارت میکنه. نه، میگفتن این منابعی که دست ماست، همون مقطع قرارداد 25 ساله رو بسته بودن، کنسرسیوم رو بسته بودن و برای 25 سال تمام منابع نفت ما رو میبردن و به ما 20% میدادن، این رو میخواست اینا حفظ کنن. برای حفظ این ساواک را تأسیس کردن. ساواک کارش چی بود؟ یک، جلوگیری از نفوذ شوروی. دو، کنترل جامعه، که جامعه مطبوعاتی درش رشد نکنن، کتابی درش مطرح نباشه، کتابهای ترجمه نشه که در اختیار مردم بگیره، چشم و گوش مردم رو باز کنه. اینها به سبک آقا محمد خان قاجار که تئوریش این بود که مردم باید وضعیتشون طوری باشه که نیمه گرسنه باشن، که همش فقط به فکر غذا پیدا کردن باشن، نه بیشتر. و کار اینا این بود که آقا ما کشور را در یه حالتی نگه داریم که مردم نفهمن چه میگذره. موقعی که حزب باشه در کار، موقعی که مطبوعات باشه، موقعی که کتاب باشه، ترجمه بشه، مردم آگاهی پیدا کنند، خب دیگه نمیشه اینا را چاپید. موقعی که مردم بفهمن که آقا دارای حق و حقوقی هستن، آیا چرا مثلا دولت رفته قرارداد کنسرسیوم و بسته، خب اینا مشکل ایجاد میشد برای خارجی که داشت میخورد و میبرد و قرارداد و بسته بود و نشسته بود یک گوشه ای و شاه هم بلند شد و رفته بود سال همون قرارداد که بستن شد، رفت 3 ماه تو آمریکا و نمیدونم انگلیس تفریح میکرد. اونجا بود که این جریان ساواک به وسیله این دو سازمان امنیت به وجود آمد و دولت اسرائیل هم وارد این مسئله شد. موساد بعد از 2 سال که از به حساب شروع به کار ساواک میگذشت، CIA مسئولیت رو محول کرد به ساواک، به موساد. موساد در اون مقطع یه افسری داشت به نام یعقوب نیمروتی. اینا از به حساب یهودیان اسفاردی بودن، میدونید که سه رقم ما در یهودی داریم، عشق نازی و میرزهانی و اسفهادی. این آقای یعقوب از بچه های عراق بود که در کودکی در عراق بود و بعد رفته بودن اورشلیم و از اونجا و تا ایشون افسر بودن و در یک جریان سازمان نظامی که اون اوایل یهودی ها دوام کنوز چیز انگلیس در اختیارشون بود، اینا استفاده این سازمان رو به انداختن به نام هاگانا، که این هاگانا سلف موساد و شباک و اینا همه چیز به حساب بعد از اون تأسیس شدن، اصل و سلف همه این سازمان ها اون یه نیروی تروریستی بود که این آقای نیمرودی هم عضو اونها بود و ایشون آمد در ایران و شبکه موساد و در ایران راه انداخت و در سه نقطه ایران که همون مقطع ایلام بود، عراق بود، در واقع بخوام خوزستان بود و کردستان، اینها پایگاه نظامی درست کردن، یعنی پایگاه جاسوسی راه انداخته بودند و کشورهای عربی را تحت کنترل گرفته بودند، مخصوصا بعد از اون جریانات که ناصر در مصر قدرت گرفت و به حساب کشورهای عربی شروع کردن صدای ناسیونالیستی در عرب ها شدت پیدا کرد، اینها از طریق ایران کنترل میکردن و بیشتر کارمندایی هم که اینها داشتن از کشور عراق بود و کویت بود و بحرین بود و کسایی که عربی را میتونستن خوب صحبت کنن. این آقای نیمرودی یک شبکه خیلی بزرگی در ایران راه انداخت و کار ایشون آموزش سواک بود، چگونه بازجویی کنن، چگونه ببرن افراد را. دیگه مقطعی بود که شکنجه زیاد بود، آمدن این مطرح را این مسئله را به طریق دیگه حل کردن که مسئله شکنجه را به حساب به اون صورت قدیم اجرا نکنن. اینا می بردن هر چند وقت یه بار هم آمریکا می رفتن این افراد که مواتر سواک بودن و هم در اسرائیل می رفتن آموزش می دیدن. آقای نیمرودی یک شبکه بسیار بزرگی را در ایران راه انداخت و این به حساب شبکه هم اسمش بود شبکه زیتون، که البته زیتون دلت این که بهش میگفتن شبکه زیتون این بود که اسم اصلی شبکه بود شبکه صهیون، بعد زیون میگفتن، بعد برای اینکه حساسیت در ایران ایجاد نشه، چون اگه میگفتی شبکه صهیون چون شبکه زیون ملت حساس بودن، و ولی شبکه زیتون چیزی را مشخص نمی کرد که چه جریانیه. و در همون مقطع هم یه سری از آخوندها مخالف اینها بودن و یک جریانات درست شد که میخواستن نیرو بفرستن بعد از همون تأسیس اسرائیل، که میخواستن نیرو بفرستن با اسرائیل به جنگ و اینا، اینا همه هم تونستن سرکوب کنن. بعد اینا یه پروژه دیگه هم داشتن به نام پروژه گل یا پروژه شکوفه، که پروژه شکوفه ساختن موشک های دوربردی که بتونه کلاهک اتمی و هم به حساب حمل بکنه. این پروژه با همکاری یعنی سرمایش از ایران بود، چون اینا میدونید که جا و مکانی نداشت اسرائیل که بخواد آزمایشی انجام بده، یعنی که حتی چیزهای اتمیش اینا هم جایی نداشتن. ببینید شما مثلا دولت فرانسه آزمایش اتمیش کجا انجام میداد؟ در الجزایر، در کشور خودش که این مکانی وجود نداره، که اروپا را شما میدونید که میبینیم چه چجوریه، جایی نیست که بشه مثلا یه محوطه چند صد کیلومتری بیابون باشه. اینا رو میبردن در الجزایر انجام میدادن و حتی در یک مقطعی هم میذاشتن در نزدیک دهاتی جایی انجام میدادن که بعد اثراتش رو روی اون دهات ببینن، روی مردم ببینن. یعنی برای اینها مسئله ای نبود کشتن مردم و کشته شدن مردم و اینا، نمیدیدن این افراد و انسان نمیدیدن. خود همین یهودیایی که امروز آقای رضا پهلوی منتظره که کمکش کنن و از طریق اینها بتونه نام دستگاه آبشیرین کن بیاد و بیاد. یعنی واقعا ایشون در یک توهمی به سر میبره، کسی به کسی کمک نمیکنه. همین آقای نیمرودی دلال آنتیک و وسایل اینجوری بود در ایران و میلیونر شد. ایشون در کشور خودش روزنامه معاریف را داشت و ادامه داشت، حتی نفوذش در ایران بعد از به حساب سقوط دولت شاه. من یه چیزم، یه پرانتزی هم در اینجا باز کنم، ببینید خود اینها به خودشون هم رحم نمی کردن. در اوائلی که به حساب دولت اسرائیل تأسیس شد، اینا یه سری یهودی های فقیر و بیچار، میدونی که یهودی های آمریکایی و اینا خب ثروتمند بودن، ولی یهودی هایی که در کشورهای عربی و اینا زندگی میکردن آدم های بدبختی بودن. 5000، یعنی الان شما تحقیق کنید این هست داستانش، 5000 کودک یمنی را اینا نابود کردن، یعنی بردن از به عنوان که اینا یهودی هستن منتقلشون کردن به اسرائیل. در طی آزمایشاتی که روی اینا انجام میدادن، عده زیادی از اینا فوت کردن و اینا به خانوادهشون میگفتن که ما اینها رو سپردیم به یهودیان ثروتمندی که در آمریکا زندگی میکنن، ولی در حقیقت این برنامه نبود. هم یهودی عراقی بود، هم یهودی های مربوط به کشورهای دیگه عربی هم این برنامه رو انجام دادن و این یک به حساب پروژه‌ای بود که باعث خیلی سر و صدا هم شد در یه مقطعی که همه دنبال این بودن که آقا اون چند هزار کودک یمنی کجاست، به کجا رسید کارشون. نه مثلا کودک را مریض می شد می رفت می بردن بیمارستان و به خانوادش ابلاغ می کرد که این فوت کرده، نه جسدی تحویلش می دادن، نه اینکه محل قبرش اطلاع می دادن، هیچ. بعدا مشخص شد که اینها رو در آزمایشگاه های استفاده می کنن ازشون، همجور که در کشورهای دیگه هم این کارو میکردن، همجور که در کشور در آمریکا در اون آزمایش‌های توکسیولوژی را استفاده میکردن از افرادی که بعداً اینا را به حساب سربنیست میکردن، همونجور که در آلمان استفاده میکردن کارخونه‌های شیمیاییشون ترک‌ها را استخدام میکردن. بعد در یک مقطعی که اینها مثلا به سرطان چیزی مبتلا می شدن، یه پولی به اینا می دادن ردشون می کردن می فرستادنشون ترکیه، یا رو به بدبختی و بیچارگی در اونجا فوت می کرد. منظورم اینه که چشم امید به اینها بستن که اینها بیان ما را نجات بدن، مسخره ترین چیزیست که می تونی یک نفر فکر کنه. بعد راجب دستگاه آبشیرین کن، اتفاقا اینها سال 1348 همین آقای نیمرودی چند دستگاه آبشیرین کن وارد کشور کرد، ولی در قشم، یکیش پیاده شد جزیره کیش، برای همون که اون موقع چیزی بود برای خود شاه فقط در اونجا بود، و این پروژه ها هم دنبال میکردن اینها. همون مقطع اعلام میکردن که دستگاه های آبشیرین کنی که اسرائیل میسازه از طریق همین آقای نیمرودی چند تا هم قرارداد بستن، ولی همون زمان دستگاه های بهتر را میشد از فرانسه و آلمان و ژاپن این دستگاه ها را تهیه کرد، ولی آقای نیمرودی به علت نفوذی که در ایران داشت این دستگاه ها را این معاملات هم انجام میدادن. یعنی اینا منظورم که فقط دنبال منافع خودشون بودن، اینا نیومده بودن به کسی کمک کنن. اون پروژه شکوفه را هم اینا چند میلیون دلار ایران درش سرمایه گذاری کرد و به ایران هم ابراز میکردن که آمریکایی ها ندونن این را، و ایرانی ها هم فکر میکردن که به حساب آمریکایی ها را دور زدن، چون آمریکایی ها اطلاع نباید داشته باشه از این پروژه. پروژه است که به بین ایران و اسرائیل و مخفیه، نزدیک همین سیرجان هم بود این مرکزی که اینا تولید موشک میکردن. و بعدم که انقلاب شد آقایون تمام به حساب چیزاشا برداشتن، طرح‌ها و برنامه‌های موشکی که بود و همه را جمع کردن و بردن با خودشون، و ایران فقط یه چند میلیون دلاری اونجا پول گذاشته بودم از بین رفت، مثل پولهای دیگه ای که در مسئله همون شنود ها بود. یه 3 میلیارد هم اونجا گذاشتیم، ما 3 میلیارد و 200 میلیون دلار هم در اونجا خرج کردم دولت شاه. بعد این آقای نیمرودی حتی در بعد از انقلاب، خب اینا میدونید که افرادی مثل آقای فردوس در ایران موندن. آقای فردوس کسی بود که از افراد بسیار نزدیک بود به موساد و اینها، همون افرادی بود که به حساب در چیز سازمان بازرسی شاهنشاهی را در اختیار داشت و تمام ساواک و تمام چیزهای اطلاعاتی زیر دست ایشون بود. و بعد از انقلاب حتی در جریان مکفارلین این دار دست آقای یعقوب نیمرودی بودن که در به حساب وارد اون مسئله فروش اسلحه به ایران شدن، که تزشون هم این بود که عراق و ایران و باید هیچ کدوم اجازه ندیم که آنچنان قوی بشن که یکی بر دیگری برتری پیدا کنه. اینها هرچی جنگشون بیشتر طول بکشه و ادامه پیدا بکنه به نفع ماست. و افرادی مثل حجاریان بودن و در همون مقطع اون آقای منوچهر قربانی مثلا نماینده ایشون بود. بعد محسن کنگلو بود که معاون امنیتی میرحسین موسوی بود. اینها همه در اون ماجرای مکفارلین که مکفارلین بود، همین آقای ویلیام کیسی رئیس CIA بود، آقای جان بولتون بود که بعدها سفیر ایران، سفیر آمریکا در سازمان ملل بود، و از این طرف هم هاشمی بود، هاشمی رفسنجانی بود، امید نجف آبادی بود. و اینها، این کل این جریان هدایت میشد از طریق آقای یعقوب نیمرودی. اینی که آقای خود شازده امید بسته که اینها بیان کمک این بکنن، این واقعا هنوز در این هول و هوش زندگی میکنه که کسی بیاد بر کشور دیگه ای کمک کنه. یه همچین مسئله در عالم سیاست وجود نداره. در عالم سیاست ما همه دنبال منافع هستیم، نه اینکه دنبال این که ببینیم کدوم کشور بر ما به ما میتونه به حساب خدمتی ارائه بده. بعد ببینید مسئله ای که ما باید در نظر بگیریم در چه در رابطه با مسئله اسرائیل و چه در رابطه با کشورهای دیگه، ما باید این را متوجه باشیم که جایگاه واقعی خودمون را بدونیم. و جایگاه واقعی ما این است که در علم و صنعت عقبیم. علت این هم در سیستم ماست. ببینید ما سیستم اداره کشور ما هنوز به صورت قرون وسطایی، هنوزم به وسیله شخص این کشور داره اداره میشه. یعنی یک نفر در رأس میشینه با مغز خودش میخواد کل کشور رو بچرخونه. در سیستم های استبدادی نه صنعتی رشد میکنه، نه اقتصادی و نه جامعه پیشرفتی میکنه، چون مستبد برای حفظ خودش مجبور مردم رو سرکوب کنه. موقعی که شما جریانی مثل ساواک رو میندازی، یعنی نمیخوای حق و حقوق مردم رو بدی، وگرنه دعوای آقای پرویز ثابتی و ساواک با مردم عادی سر این چی بود؟ سر این بود که آقا شما نباید فلان کتاب رو بخونید. یعنی ایشون به خودش این اجازه رو میداد که برای من و شما ایرانی تعیین تکلیف کنه که چی بخونیم، چه چیزی، چه فیلمی را نگاه کنیم، چه حزبی را درست کنیم یا چه فعالیت سیاسی داشته باشیم. اینها برای اینه که ثمره های یه حکومت استبدادی. کسی هم که امروز در قرن 21 صحبت از این میکنه که آقا من شاه میخوام، خب این مشکل داره. در هیچ جای دنیا کسی نمیاد خودش علناً ابراز کنه که آقا من صغیر هستم، من مهجور هستم، احتیاج دارم یک نفر از من مراقبت کنه، یک نفر برای من تصمیم گیری کنه، ولی میخوام. آقای خمینی که گفت من ولی شما هستم، خب حرف بی ربطی نمیزد. کشوری که شاه داشته باشه ولی هم احتیاج داره، چون مردمش مهجورن، مردمش نمیتونن برای خودشون تصمیم بگیرن. پس اینی که ما اگر بخوایم کشورمون رو اصلاح کنیم، باید اول دنبال سیستم سیاسی کشور باشیم که آقا این سیستم بر چه مبنایی باید باشه، با سیستم پادشاهی، با سیستم های استبدادی، با سیستم ولایت فقیه، سیستم های مذهبی. کاری در جامعه پیش نمیره. ما 2500 سال ثمره اینا رو داریم میبینیم. و دوم مسئله علومی است که در کشور تدریس میشه. این رو باید ما متوجه باشیم که آقا ما در کشورمون دانشگاه درست کردیم، نمیدونم مؤسسات آموزشی درست کردیم، ولی کیفیت اینها نداره. به علتش چی؟ علت اینه که آقا سرکوب هست در کشور، اجازه نمیدن کسی دنبال به حساب چیزهای مختلفی که در علم و اینها هست دنبال بکنه. چرا؟ چون در یک مقطعی اون شخصی که به حساب عالمی علمی، اون شخصی که در کشور فعال به حساب علمی هست، از لحاظ سیاسی زاویه پیدا خواهد کرد با سیستم استبدادی. اینه که اونجا است که سرکوب میشه. و این رو هم خود اینها، شما دقت کنید، تمام افرادی که در اون مقطع و در رژیم شاه و در رژیم آخوند در قدرت بودن، فرزندان خودشون میفرستادن برای خارج از کشور برای تحصیلات، برای زندگی بهتر میفرستادن خارج از کشور، چون هیچ کس این سیستم استبدادی رو قبول نداره. ولی ما میگی اینا میگن برای مردم اشکالی نداره، ولی فرزندان خود ما نمیتونن این رو تحمل کنن. آقای ایکس، آقای مثلا من همین آقای الله یاری رو به شما مثال میزنم. ایشون یه شخصی که الان خیلی تو تلویزیون های ماهواره ای مطرح صحبت میاد میکنه و همش از مزیت های حکومت استبدادی شاه صحبت میکنه. خود ایشون همسرش در دختر تیمسال نشاطه، اصلا تو ایران زندگی نکرده، یعنی در کودکی 5 ساله بوده، اون زمانی که دوران طلایی امام بوده. ایشون رو مناسب نمیدونستن جامعه ایرانی رو برای ایشون، میگفتن جامعه ایرانی خوب نیست، به درد زندگی کردن این دختر آقای تیمسال نشاط نمیخوره، میفرستدن خارج بچه هاشون رو. اگر کسی از لحاظ پزشکی احتیاج به دکتری چیزی داشت، میرفت خارج عمل میکرد، بیمارستانی چیزی احتیاج بود میرفتن انگلیس. خود همین آخونده و خود زمان شاه این رسمی بود، کسی که وضعش خوب بود میرفت برای عمل به آمریکا یا میرفت برای عمل به انگلیس و فرانسه و کشورهای پیشرفته. اینی که ما در، چون خود اینها خجالت هم نمیکشیدن، در یک کشوری زندگی میکردن که حتی نتونستن وسایل پزشکی و خدمات پزشکی برای خودشون، طبقه خودشون، حالا نمیگیم ما برای مردم عادی و روستاها، حتی خود اینها، شما ببینید مثل کشور شیلی، آقای پینوشه زمانی که بیمار شده بود آمده بود انگلیس، که اتفاقا یه قاضی فرانسه اسپانیایی در انگلیس یه اعلام جرم میداد علیش که چند نفر اسپانیایی کشته شدن در اون مقطعی که ایشون کودتا کرده بود و مدت ها تحت حبس خانگی بود تا اینکه تاچر تونست اینا فراریش بده. اینهایی که دفاع از منظور که از اون سیستم میکنن، یه سری افراد شالاتانی هستن که هیچ رابطه‌ای با دنیای امروزه ندارن. افرادی هستن که میان مسئله دوران طلایی شاه را پیش میکشن. اینها شالاتانایی هستن مثل آقای نوریزاده، میاد مینویسه در چیز، شما به در اینترنت نگاه کنید به زندگی نامه ایشون، نوشته که در فلان مجله هفتگی ایشون بیرون میده به زبان عربی. بعد برید بگردید آیا همچین مجله اصلا وجود داره. بعد ایشون رئیس مرکز پژوهش‌های ایران و عرب، آیا همچین مرکزی وجود داره؟ یه همچه افرادی هم هستن که نسل جوون امروزی را به جای اینکه اینها را رهنمون کنند به یک سیستمی که مثل یک سیستمایی که خودشون دارن در اروپا تحت زندگی میکنند، میان مردم را عودت میدن به دورانی که استبداد بود، آزادی وجود نداشت، نه مطبوعات آزادی بود و نه احزابی در اجازه فعالیت داشتند، و اون را تبدیل کردن به دوران طلایی. اگر وقت نیست من دیگه صحبتی ندارم آقای مانی.
درود بر شما، خسته نباشید. من فکر می‌کنم که باید به همینجا اکتفا کنیم، که شما خسته نشید. تا برنامه آینده که ادامه خواهیم داد. روشنگری آغاز آگاهی است و آگاهی آغاز تغییرات بنیادین در سیاست در ایران است. ما در ایران دچار استبداد سیاسی و دینی هستیم. تنها کاری که روشنفکران و روشناندیشان می توانند بکنند استبداد زدایی از فرهنگ پدرسالار، از فرهنگ یا بی فرهنگی دینی و از استبداد حکومتی است، به هر شکلش، هر استبدادی که در حکومت هست، با هر نامی، شاه باشه، رئیس جمهور باشه، هر چیزی. بنابراین از کسانی که شنونده این برنامه هستند، انتظار من شخصا این هست که هم اندیشی کنند، نه اینکه بگم بپذیرید یا رد کنید. بیاندیشیم، همه با هم بیاندیشیم و نتیجهش هم اگر خواستید با دیگران تقسیم کنید، اگر نه در درون خودتون باشد، چون شما خودتون تغییر دهنده تاریخ خودتون هستید و آینده بر اساس ایده های شما و رفتار شما و نگاه شما به جهان در ایران برپا خواهد شد. هیچ کس به یاری شما نخواهد آمد، تنها یاریگر شما و کشورتون و کشورمون و میهنمون خود شمایید، همین شما که الان نشستید و این برنامه رو میبینید. من سپاس میگذارم از جناب طهمورث زمانی گرامی و میرویم تا هفته دیگر همین روز و همین ساعت در همین رسانه مانی. شادکام باشید و بدرود.